ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسرائیل از ایران خواست برنامه هسته‌ای و طراحی موشک‌های دوربرد را متوقف کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در زلزله اخیر در بوراجان آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نشده است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با شماری از مراجع تقلید در قم درباره مذاکرات اتمی با آنها توضیح داد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از ایران خواست از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد و از تولید موشک‌های دوربرد خودداری کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای پرز در یک سخنرانی در برابر اعضای مجلس سنای مکزیک گفت جامعه بین‌المللی نمی‌تواند ایران دارای سلاح هسته‌ای را قبول کند چون هیچ کشور ایران را تهدید نمی‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل افزود وقتی ایران از تهدید دیگران دست بردارد خودش نیز از خطری که در پشت سرش قرار دارد خلاص خواهد شد. اسرائیل مخالفت خود را با توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5+1 ابراز داشته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه گفت که در زلزله اخیر در بوراجان آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نشده است و این نیروگاه با ظرفیت کامل به کار خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای کمالوندی نیروگاه بوشهر را به لحاظ استانداردهای ایمنی از جمله مقابله با زلزله یکی از بهترین نیروگاه‌های جهان خواند و گفت که این نیروگاه در مقابل زمین‌لرزه‌هایی با ریشتر بالا نیز مقاوم است. در فروردین ماه سال جاری نیز زلزله‌ای در استان بوشهر به وقوع پیوست که به گفته مقام‌های ایران و روسیه آسیبی به آن نیروگاه وارد نیامد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با شماری از مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه قم دیدار کرد تا در مورد روند مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 بانها توضیح دهد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، از جمله مراجعی که آقای ظریف تاکنون با آنها دیدار کرده، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گل پایگانی بودند. همچنین به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گل پایگانی حمایت خود را از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 ابراز داشتند. یک عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان اعلام کرد که بیش از 100 شکایت علیه نمایندگان در این هیئت در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسداللهی گفت که سفارش اطرافیان توقع نابجا از مدیران دولتی، جابجایی پروژه‌های عمرانی در استان‌ها و سوء استفاده از سیستم دولتی از مهمترین علل این شکایات بوده است. او بدون توضیح در مورد شمار نمایندگان مجلس که از آنان شکایت شده افزود رعایت نکردن شئون نمایندگی علت اصلی این شکایت از مجلس است. به گفت به نوشته مهر، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سال 1390 در مجلس شکل گرفت و اعضای آن یکی از نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی، حقوقی و اصل 90 و 4 تن از نمایندگان به انتخابات مجلس هستند. رئیس سازمان بسیج و مستضعفین گفت که شمار اعضای این نیروی شبه نظامی در مرداد ماه سال جاری به 20 میلیون تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی در این مورد اشاره کرد که شمار اعضای نیروی بسیج در 4 سال پیش 13 میلیون تن بوده است. او با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم قوه مجریه مکلف بوده تا بسیج را برای رسیدن به 30 میلیون بسیجی پشتیبانی کند افزود این پشتیبانی صورت نگرفته است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه شب حمله به سفارت روسیه در دمشق را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، در نتیجه اصابت خمپاره به سفارت روسیه در دمشق، یک تن کشته و 9 تن دیگر از جمله شماری از محافظان آن سفارتخانه زخمی شدند. تمامی این 10 نفر از اتباع سوریه بودند. در پی توافق اخیر ایران و گروه 5+1 که بر اساس آن ایران در برابر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود کاهش تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد، شرکت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی خود را برای بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های گوناگون بازرگانی ایران آماده می‌کنند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور اقتصادی مهرداد عمادی از او پرسیده چقدر می‌توان نسبت به این امر و گشایش اقتصادی ایران خوشبین بود.
من تصور میکنم که خوشبینی محتاطانه و سخت انتظار رو زیاد بالا نبردن این الان نگاه درسته، در چارچوب این که به نظر میرسه این گفتگوها و تصمیمها و بازارزیابیهایی که شده بخشی از حرکت بزرگتریه که به این سو ما داریم پیش میدیم که مقابل شفافیتی که ایران از خودش داره نشون میده و ما اینو عملا داریم در ایران میبینیم، این پاسخ به این شفافیت و مثبت رفتار کردن ایران این باشه که این درها رو شروع بکنه به باز کردن. و من فکر میکنم اینو ما در رده های مختلف الان داریم میبینیم، درچه من فکر نمیکنم که این امید بیپای داشتن به بهبود افق روابط به ایران یک مبنای واقعی در این میان واقعا وجود داره.
چه نشانه هایی وجود داره در این خصوص؟
اگه شما بخواید این نشانه ها رو یک به یک بگیرید خیلی زیاد میشه، ولی از ارتباط شرکت های بزرگ با کسانی که در مورد ایران کار میکنن و مقامات ایران تا اینکه حتی ما الان در سطح سازمان ملل در سطح عالی ترین کمیته سازمان ملل الان مسئله مطرحه که در هفته های آینده یک نشست ویژه در مورد ایران و تحریم ها و اعلامیه 1929 باشه که آغاز به برداشتن تحریم ها به صورت مرحله به مرحله به صورت عملی در اونجا ارزیابی بشه. این کار بسیار بزرگیه، من نمیتونم به اندازه کافی روی این تاکید کنم که اگر این در شورای امنیت آغاز بشه در حقیقت ما چراغ سبز رو برای باز شدن روابط تجاری بانکی و مالی با ایران خواهیم دید در مدت کمتر از 3 ماه. و این من فکر کنم همه اینها که شما کنار همدیگه میگذارید نشون میده که اشتیاق شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی و بانک‌های ژاپنی برای بازگشت به ایران بر مبنای همین ارزیابی هایی که الان شما اشاره کردید.
در کل چنانچه همه این تحولات به سمتی بره در راستای تسهیل تحریما و بازگشت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، گسترش روابط بازرگانی، افزایش فروش نفت ایران، اینها را اگه در مجموع بخوایم یک برایندی داشته باشیم چقدر فکر میکنین که این به اقتصاد ایران کمک کنه؟ حجمی که به تازگی سخنگوی دولت برشمرد چیزی حدود 50 میلیارد دلار بود.
من تصور میکنم اگر خیلی سریع بخوام از روی این روخانی بکنیم، صنعت نفت ایران در واقع بینایترین حالت یک چیزی نزدیک 30 تا 40 میلیارد دلار در سال نفت و گاز با هم دیگه نیاز به سرمایه گذاری دارن. بیشتر این باید از خارج بیاد و بیشترین تمایل رو ما الان داریم میبینیم از سوی شرکت‌های بریتانیایی و آمریکایی و نروژی برای ورود به بخش‌های دیگه هم همینطور، از خودروسازی تا حمل و نقل راه آهن و حمل و نقل هوایی. من تصور میکنم اینو دور از انتظار نیست که اگر ما فرض کنیم در این یک سناریو الان که 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه این تحریم‌ها برداشته شدن که یک چیزی بین 35 تا شاید 65 میلیارد دلار ما سرمایه خارجی شاهد باشیم که اینها در مرحله نخست وارد بخش انرژی ما بشن و بعد در مراحل دیگه خودروسازی و حمل و نقل هوایی.
بعد آقای عمادی، اون رقم 7 میلیارد دلاری که برآورد شده که با کاهش تحریم‌ها اقتصاد ایران ازش بهره میبره، آیا اون درآمد صادرات ایرانه؟ اون رقم چی هست؟
اون رقم بیشتر متوجه درآمدهایی که ما داشتیم، ولی این درآمدها یک جوری در گیر بودن، یعنی یک جوری یا بلوک شدن یا نیمه پرداخت موندن یا به صورت اعتبار باز شدن ولی اعتبار در دسترس قرار نگرفته. این افزایش صادرات ما نخواهد بود. ما اون رو یک چیزی از 6 ماه دیگه به اون طرف باید نگاه کنیم که زمانی که موتور اقتصادی صنایع ایران دو مرتبه به کار بیفته، از این حالت نیمه فلج بیرون بیاد، خب اون موقع ما امیدواریم که شاهد این باشیم که صادرات ما در منطقه رشد مثبت باشه، نشون بده اصلش.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی. اما اگر که مایلید با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. این هم پیام های چند تا از شما عزیزان.
من تشکر میکنم از آقای روحانی که با زحمات بسیار زیادشون لطف کردن و تونستن عاقبت ما را خیر کنن با این کاراشون. واقعا تشکر میکنم از ایشون، واقعا به داد ملت ایران رسیدن با این کاراشون.
آقای ظریف، خدا پدر و مادر تو بیامرزه که این صلح‌نامه رو امضا کردی و با آمریکا صلح کردی. ما هم یه زن سرپرست خانوارم، به خدا قسم تو نون شبم موندم، نه که من بلکه تموم مردم. ولی با این حال خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنیم که حداقل تو یه درصد به فکر مردم بودی و این سازنامه رو امضا کردی و بازم تشکر میکنم.
بزرگترین مشکل مردم ایران و بزرگترین دیواری که جلوشون قرار داره قانون اساسیه. قانون اساسی در ایرانه که مجوز قتل و غارت و چپاول سرمایه های مملکت رو به این آقایون نظام مقدس جمهوری اسلامی اعطا میکنه و بهشون اجازه میده که هر کاری بکنن طبق منویات حضرت آیت خامنه ای. یعنی 80 میلیون نفر باید با چوب یک نفر حرکت کنن و تا اون رفراندوم گذاشته نشه و مشروعیتش توسط مردم تایید نشه مملکت همینطور بازار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مایل باشید میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. با آرش حسنی همراه میشیم برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در موج بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران در دی ماه سال 89 بازداشت شد. در آن بازداشت بیش از 60 نوکیش مسیحی در تهران و کرج بازداشت شدند. ابراهیم فیروزی بیش از 10 روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند و پس از تحمل 10 ماه حبس با سپردن وثیقه به طور مشروط آزاد شد. این نوکیش مسیحی برای بار دوم در اسفند ماه سال 91 در محل کارش بازداشت شد. در آن بازداشت بخشی از وسایل شخصی او توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی توقیف شدند. آقای فیروزی در آن بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از پایان دوره بازجویی‌هایش به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. ابراهیم فیروزی پس از گذراندن 53 روز حبس با سپردن وثیقه ملکی به ارزش 30 میلیون تومان آزاد شد. مسئولان قضایی و امنیتی راه اندازی و مدیریت سایت بشارتی مسیحی، دریافت و پخش کتاب مقدس انجیل، همکاری و گفتگو با سایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد و همچنین اقدام علیه امنیت ملی را به عنوان اتهامات آقای فیروزی برشمردند که در پرونده اتهامات او نیز درج شد. این نوکیش مسیحی اهل ربات کریم پس از آزادی موقت در تیر ماه سال 92 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ربات کریم محاکمه شد. ابراهیم فیروزی در نهایت در دادگاه به تحمل یک سال حبس و همچنین دو سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. علی بابایی قاضی پرونده آقای فیروزی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی تبشیر مسیحیت، ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج نشین و شبکه‌های ضد انقلاب خارجی محاکمه کرد. در کیفرخواست آقای فیروزی تاکید شده بود که او پایگاه مجازی الهیات مسیحی را راه اندازی کرده و با تهیه کتب تبلیغ مسیحیت، اعم از انجیل و کتاب مقدس ارسالی از خارج و توزیع اقلام تبشیری، نقش خود را به عنوان رابط شبکه ضد انقلاب در داخل کشور حفظ کرده و با حضور در تشکل‌های غیرقانونی کلیساهای خانگی در خصوص تبشیر مسیحیت اقدام کرده است. ابراهیم فیروزی در آبان ماه سال 92 در حالی که در انتظار نامه اجرای حکم خود بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد تا دوره محکومیت یک ساله خود را در این زندان بگذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم مرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.